أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در باب پیوند اعضا در مسئله جدا کردن و کندن یک عضوی از بدن انسان زنده و هدیه یا فروختن به انسان دیگری، ما اگر یادتون باشه گفتیم این مسئله را قبل از مسئله هفته خاتمه تحریر الوسیله مطرح میکنیم در باب پیوند اعضا. اونجا سه تا مسئله داره، مسئله 5، 6 و 7. ما 5 و 6 را در سالی قبل بحث کردیم، حالا رسیدیم به 7. ولی قبل از ورود به 7 گفتیم یک مسئله هست که در تحریر الوسیله نیست، که اصلا آیا عضو را جایزه که از بدن انسان زنده بکنیم و به دیگری هدیه کنیم یا بفروشیم یا نه. گفتیم دو قول وجود داره، برخی بزرگان شیعه و اهل سنت معتقدن جایز نیست. قول دوم اینه که میگه جایزه. خب قول اول که میگه جایز نیست دلیلش چیه؟ دلیل اول القای در تهلکه بود، آیه شریفه قرآن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. دلیل دوم ضرر بود، لا ضرر ولا ضرار، کسی حق نداره به خودش هم حتی ضرر بزنه. دلیل سوم تغریر به نفس بود که در جلسات قبلی توضیح دادیم، تغریر غرر. و الان رسیدیم به دلیل دیگر مستقلی دوستان عزیز، و اون دلیل با عنوان تغییر خلقت. این بحث تغییر خلقت را در چند جای فقه بحث کردن و بهش تمسک کردن. آیه شریفه 119 نساء که اگر کسی در وجودش تغییری ایجاد کنه، این تغییر کار شیطانه و خداوند متعال از این تغییر مذمت کرده، پس بنابر این نباید انجام بشه. درست شد؟ مثلا من یادم میاد یک بحثی رو ما کار میکردیم، یک مقاله هم میخواستم بنویسم و اینا، آقای دکتر سعیدی خدا حفظشون کنه از رفقای ما چندین مقاله آوردن در باب این که مثلا تغییر جنسیت آیا جایزه یا جایز نیست. در یک بحث دیگری هم بود در حقیقت که خیلی از حتی مثلا اصحاب کلیسا و جاهای دیگه هم گفته بودن جایز نیست، چون این یک نوع تغییر در خلقت. حالا ما آیه شریفه رو دوستان عزیز باید بخوانیم تو فضای بحث قرار بگیریم، بعد بیم ببینیم که آیا این بحث ما تغییر در خلقته که خداوند متعال مذمت کرده یا نه. آیه 119 سوره نساء که من دیشب تفسیرهای گوناگون رو نگاه کردم و بالاخره مطالبی در ذیل این آیه براتون بیان کنم، خود به خود روشن میکنه که مراد چیه. نگاه کنید از آیه شریفه 117 اینطوری شروع میشه، خداوند متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ایدعون من دونه الا اناثا و ایدعون الا شیطانا مریدا. اینا اون چرا که میخوانن در حال یعنی کلگویی معنسه و شیطان مرید رانده شده را میخوانن. حالا او اناسن بحثی داره که در جای خودش گفته شده که اینا ملائکه را میپرستیدن و ملائکه نظرشون این بود که معنس. لعنه الله، خدا لعنت کنه او را، که برمیگرده به شیطان دیگه، ضمیر لعنه او برمیگرده به شیطان، خدا لعنت کنه او را. این جمله فرمودن دو احتمال داره، احتمال داره خبریه باشه یعنی خداوند لعنت کرد او را، احتمال داره انشائیه باشه یعنی خداوند لعنتش کنه. دعا باشه، دعای نفرین، نظیر تبت یدا ابی لهب، میتونه هم خبریه باشه، یعنی آقا دست ابی لهب خوش شد، یا نه تبت یدا ابی لهب یعنی خداوند متعال دست ابی لهب رو خوش کنه. لعنه الله و قال، یعنی شیطان گفت لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قسم میخورم من، لأتخذن در مغنی داره، در باب خامس، در باب خامسی که ما نمیخونیم اینو داره، میگه هرگاه که فعل مضارع مؤکد به نون تأکید ثقیله یا خفیفه و همراه لام باشه، مثل همینجا لأتخذن، لیکونن من الساغرین، لیسجنن و لیکونن من الساغرین، هر جا فعل مضارع مؤکد به نون تأکید ثقیله و لام تأکید بر سرش در آمده باشه و همینطور هر جا لقد باشه، لقد لام و قد، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، لقد آتینا موسا فلان، این لقد و لاتخذن حتما جواب برای قسم محذوفه، جواب برای قسم محذوف، لذا اینجا یه قسمی محذوفه. خداوند متعال قول شیطان نقل میکنه و قاله لأتخذن، یعنی قسم به هر چیزی که شیطان دیگه مورد نظرش بوده، هر آینه خواهم گرفت از بندگان تو نصیبن، یعنی یک بهره ای را که مفروضا جدا شده هست من برای خودم جدا میکنم و بندگان خود تو را گمراه میکنم و اونا را به عنوان کارگزار خودم قرار میدم. مفروض از فرضه، فرض و قرض در اشتقاق کبیر با هم شریکن، مقراض یعنی چیزی که جدا می کند، فرض یعنی جدا کردن، به همین جهت به ارث میگیم فریزه، چون داره اجزا از هم دیگر جدا میشه، سهم هر کس از هم دیگر چی؟ جدا میشه. و لأذلنهم، باز عطف بر جمله قبلیه، اونجا گفت لأتخذن، اینجا میگه لأذلنهم، از باب افعاله، او کلمه قبلی از باب افتعال بود، اتخذ یتخذو متکلم وعدش میشه اتخذو، اینجا باز میشه اذل یذلو متکلم وعدش میشه چی؟ اذلو. ولأذلنهم یعنی گمراه میکنم اونها را، اذله الله، اذله یعنی گمراه کرد او را، ذال، ذال یعنی گمراه، البته ذال به معنی گم شده هم هست، ذاله یعنی گم شده، ذالت المؤمن نمیگیم، الحکمت ذال. ولأذلنهم یعنی قطعا اونها را در حقیقت چیکار میکنم؟ گمراه میکنم. ببینید نون تأکید داره، لام تأکید بر سر جوابش در آمده، قسمم هست، این دیگه نهایت تأکید رو میرسونه. در علم بلاغت میخونید دیگه اسلوب های کلام یکیش اینه که با تأکید بیاد. حالا تأکید گاهی هست که در کجا تأکید بیان؟ خوندید در جایی که مخاطب منکر باشه، اگر مخاطب خالی الذهن باشه میگیم قام زید، اگر مخاطب مردد باشه میگیم مثلا قد قام زید، اما اگر مخاطب منکر باشه میگه نه زیدی نیست که ایستاده باشه، میگیم لقد قام زید. اینا با هم فرق میکنه از نظر اسلوب کلامی و علم بلاغت، اینا با هم فرق میکنه. نگاه کنید، بله ما آیه شریفه 119 سوره نساء را توضیح میدیم به خاطر دلیل جدیدی که میخوام برای عدم جواز کندن عضو از بدن انسان زنده بیاریم. ولأمنینهم، امنینهم دوستان عزیز در کتاب تفسیر ابن عاشور که خیلی تفسیر خوبیه ها، من بارها به رفقا گفتم به تفسیر ابن عاشور مراجعه داشته باشید، مخصوصا نکات بلاغی خوبی داره، خیلی نکات بلاغی لطیف و ظریف در ارتباط بین آیات بیان میکنه. ابن عاشور مفتی بزرگ تونس بود و خیلی آدم روشنیه، در باب مقاصد شریعت هم خیلی نظریات جدیدی داره و همونی بود که عرض کردیم یک روز از شیخ جواد اشری از علمای لبنان دعوت کرد که رفت اونجا کنفرانس داد و گفت آقا رؤیت هلال با قول منجم هم ثابت میشه، در حالی که فقهای شیعه همه میگن ولا اعتبار به قول المنجم، ولا بالمنجم، به قول المنجم. بعد اتفاقا در کنفرانسش رئیس جمهور پادشاه تونس هم شرکت کرد، حبیب بورقوبه، و گفتن اگر آقا مثلا منجمین بگن آقا فلان تموم بشه دیگه خیلی راحت. مثل این که اگر رؤیت هلال با مثلا فرض میکنیم که دستگاه ها باشه چقدر راحت. ببینید ولا اذلنهم ولا امنینهم، ایشون معنا کرده در همون تفسیر خودش مناهو ای جعله فی امنیتی، مناهو از منیه میاد، باب تفعیل ها، باب تفعیل، منیه یعنی آرزو، منا یعنی آرزوها، دقت کنید به معنای عمل و آمال. البته منیه هم به معنای مرگ میاد ها، منیه یعنی مرگ، و او هم وجهی داره در حقیقت. ولأمنینهم، منا یمنی متکلم وحدش میشه امنی، نون تأکید که بهش ملحق میشه میشه ولأمنینهم، ولآمرنهم، باز امر یأمرو متکلم وعدش میشه اعمرو، تخفیف حاصل میشه میشه آمرو. نگاه کنید شیطان در اینجا چند تا جمله آورده، این یکی از آیات پر تأکید قرآنه، یعنی کمتر آیه ما به اندازه ای آیه مؤکد توش داریم ما، و هر چه دوستان عزیز مؤکد در یک آیه و در یک عبارت بره بالاتر، بدونید که مخاطبین منکر اشد الانکارن، یعنی مؤمنین هیچ وقت قبول ندارن که شیطان اونها را گمراه کنه. خداوند متعال انکار میکنه، ولی شیطان میگه قال یک لاتخذن، دو لاذلنهم، سه لاؤمنینهم، چهار لاؤمرنهم. خب اینا همه دوستان عزیز قسمه، تا اینجا قسمه دیگه، اینا در حقیقت جواب برای قسم محذوف بود. پس قسم لام تأکید دو، نون تأکید سه، جمله قسم میشه مجموعاً چهار مؤکد آورد، و بعدم در چهار جمله تکرار کرد، یعنی 16 بار در این جمله مؤکد آمده که شیطان داره میگه من چیکار میکنم؟ من شما رو گمراه میکنم. خب چی؟ تمامی قسم ها برای چی آقایون؟ گمراه میکنم اینها را، آرزوها را پیششون جلوه میدم، اینا را امر میکنم، اونا هم مامورن از من اطاعت میکنن. فلا یبتکن آذان الانعام، تا برن یک کاری انجام بدن، تا برن یک کاری انجام بدن. این فای فلا یبتکن، توجه داشته باشید، فای تفریع بر جمله قبل. ما نمیگیم این جمله جواب قسم قبله، چون قسمهای قبل دیگه جوابشون رو گرفتن. باز همون قاعده ای که اول گفتم در باب خامس مغنی، و آقایون یک دانشمند مصری هست به نام نویری، کتابی داره به نام نهایت العرب، 28 مجلد در مصر در چاپ شده و در نمایشگاه بین المللی میدادن 2,800,000 تومان، بعد با سال بعد به 2 تومان دادن. بالاخره من گفتم که کتابخانه های اطراف حرم یکی کتاب را لاغل بخره که یک جامعه بدونیم این کتاب هست، لازم نیست همه بخرن چون تخصصیه و ادبیه و اینا، ولی کتاب پرمطلبیه. مثلا یک جلد این کتاب فقط در باب محذوفات قرآنه، ایجاز، چون آقایون از بعضی سوال کردن بلاغت چیه، گفت بلاغت عبارت از ایجازه، یعنی او ظرافت هایی که قرآن حذف کرده را آدم تشخیص بده. نهایت العرب نویری، نسخه کامپیوتریش دفتر تبلیغات داره، بعضی جلدهاش هم نواب داره، ولی عرض کردم دوره کاملش. بعد انتشارات دارالکتب لبیب بیزون که همه کتاب ها را بالاخره چاپی چاپ میکنه و تجارتی، دیدیم در 10 مجلد چاپ کرده، 500 تومن هم میداد. در حال اون چاپ مصر ها، من با رفقا همیشه میگفتم کتابی که میخوای بخری چاپ مصر، مصری ها کتاب خوب چاپ میکنن، بیروتی ها همش تجارتیه و تمامش حروف چینیه و همش عقلات غلط داره. نگاه کنید در نهایت العرب نویری یک جلد رو اختصاص داده 700-800 صفحه به محذوفات قرآن. قاعده این بود که هر جا فعل مضارع همراه با لام بر سرش نون تأکید به آخرش باشه، چه ثقیله و چه خفیفه، جواب برای قسم محذوفه. همونطور که هر جا فعل ماضی با لام و قد باشه، یعنی لقد ارسلنا، لقد زینا، لقد کرمنا بنی آدم. و این مطلب را ابن هشام هم یک باب از مغنی را به این اختصاص داده، مغن اللبیب یک باب. آقا این مغنی در کشور عربی کتاب قرآنی است، در ایران حوزه های علمیه شیعه ما آبروش رفته، کتاب ادبی حسابش کردیم و بعدم دیگه پدرش در میاریم از اون که تیکه تیکش میکنیمش. آیت الله از ما آقای جوادی آمونی فرمودن اگر کسی میخواد به تفسیر قرآن آشنا باشه باید به مغنی مسلط باشه، به هر هشت بابش. ابن هشام یک باب را در باب حذف قرآن قرار داده، یعنی کلماتی که در قرآن حذف شده، جمله هایی که حذف شده. از جمله همین یه قاعدتون میگه هر جا لغت و هر جا جمله فعل مضارع مؤکد بود بدانید که جواب برای قسم محذوفه. خب فای فلی و بد تکن فای جزاست، یعنی مترتب بر مطلب قبل مخواد بشه. من قسم میخورم چنین میکنم، چنان میکنم، چیکار میکنم، خب چی بشه؟ من اینا رو گمراه میکنم که چیکار کنم؟ درست شد؟ یک سوالی پیش میاد. فلی و بد تکن نه جواب میده که اینا دیگه برند و در حقیقت چیکار کنن؟ قطع کنن. بد تک و بد تکو از باب تفعیله. باز دوستان عزیز توجه داشته باشید، ای بابا در لغت نوشته دوستان عزیز در کتابای لغت بتله و بتکه و بته هر سه تا در اشتقاق کبیر الان شریکن. اشتقاق کبیر اونیست که در مقابل اشتقاق صغیر، اشتقاق صغیر یعنی در هر سه حرف با هم شریکن و در معنا، اشتقاق کبیر در معنا شریکن و در دو حرف. بتله الان نگاه کنید، بتله، بتکه بازم هر دو بیوتی دارن، بته هر سه تا به معنی قطعه. بتکه در کتاب لغت نوشته، در کتاب صحاح اللغه و سایر کتاب ها که شما مراجعه کنید نوشته بتکه مبالغه در بتکه، همونطور که غلغه مبالغه در غلغه. لذا در کتاب های لغت نوشته و تشدیدو اما لل احکام اول تکثیر اول کلیه ما. وقتی که قرآن میگه غلغه و نمیگه غلغه فرقش با هم چیه؟ فرقش اینه که میگه و تشدیدو اما لل احکام یعنی درها را محکم بست، اول تکثیر یعنی همه درها را بست، چون الابواب داره جمع محلای به ال دیگه استغراق رو میرسونه، و غلغت الابواب اول کلیه ما یا هر دو، هم درها را محکم بست. و یادتون هست دیگه در فیلم یوسف، من به فیلم های مستند خیلی علاقه دارم آقایون، یک بار دیگه هم به شما گفتم در واقع خیلی به مستند های علاقه دارم، بعضی وقتا که باز از مستند های کمی چیز می باز الان یوسف را نگاه میکنم شبا یک بار یوسف را برای ما میگذارن که وقتی غذا که مخوریم نگاه میکنم. خب نگاه کنید، هفت تا درب داشت در واقع اون سالونی اون اتاقهاش، و هر دربی هم باز یه قفل مخصوصی. پس غلغت الابواب این کلمه رو خیلی خوب درک کردن ها، محکم همه درا. بد تکی و بد تکو ببینید، پس باب تفعیل خودش مبالغه در ثلاثی مجرد. آقای مقدمه شرح لمعه رو ما نمیخونیم، خب استادای ما نمیخونن دوستان عزیز، اونجا مرحوم شهید ثانی داره فرق رحمان با رحیم چیه. شهید ثانی آقا عجیب عجیبی بوده ها، فوق العاده. خودش میگه در 42 سالگی من مجتهد مسلم بودم و در عراق تحصیلاتم تموم شد و در جنوب لبنان 11 سال پیش مرحوم شیخ علی میسی بود، مجتهد مسلم شده بود، ولی میگه بازم رفتم به مصر و 3 سال در مصر نزد علمای اهل سنت درس خوندم. الفیه ابن مالک را استدلالی، قرآن را به 7 قرائت استدلالی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، انوار و تنزیل بیضاوی و شاطبیه را در علم قرائت. میگه اینا رو من همه رو دوباره خواندم. نگاه کنید الفیه را استدلالی، میدونید یعنی چی؟ یعنی مثل همی درس خارج ما اونا ادبیات را استدلالی میخونن. چرا فاعل مرفوعه؟ میان 10 تا دلیل میارن که فاعل باید مرفوع باشه. هی شعر عرب مخوانن فلان مخوانن فلان، ما استدلال استدلالی. مرحوم شهید میگه فرق رحمان و رحیم اینه که رحمان مبالغش بیشتر از رحیم، چون زیادت المبانی، قاعده یادتون باشه، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. این قاعده را ابن هشام در باب ثامن مغنی هم باز توضیح داده. وقتی میگم ابواب دیگه مغنی همش مهمه و آقای جوادی میفرمایند باید 8 باب مغنی رو بخوانن، همینه. من همیشه کتاب مغنی جلوی من هست، یعنی تو قفسه من هست. بعضی جاها رو الان یک صفحه رو علامت گذاری کردم به مناسبت تضمین، که مثلا گاهی تو مدارس برای ابتدایی ها که میرم صحبت کنم، مثلا یک تیکش رو بخوانم و بگم آقا روش درس خوندن مثلا اینه، شما مغنی اگر میخوای بخوانید اینطوری باید بخوانید. دوستان عزیز پس ببینید، فلیبتکنه بتک یبتکو، مبالغه اول اینه که ثلاثی مزید آمده، چون اگر معنای ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید یکی باشه، بدانید که مزید مبالغه در ثلاثی مجرد، و این یکی از افراد قاعده زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی هست. این یک. پس باب تفعیل خودش مبالغه. دو، میگه لیبتکن، لام آورده، لام جزای قسمه، نون تأکید آورده، این سه تا در حقیقت، قسم محذوف هم میشه 4 تا، پس مجموعا اینجا 4 تا مؤکد خداوند متعال آورده که شیطان گفته. بالاخره حالا شیطان به هر زبانی گفته باشه، یا الله به خداوند متعال داره از او حکایت میکنه که اینا رو گفته. آیه شریفه 119 سوره نساء را داریم میخونیم بر عنوان یک علت که در مباحث جدید فقه این آیه خیلی مورد استشهاد قرار گرفته، تغییر خلقت. آقا کندن یک عضو در باب ترقی و پیوند اعضا تغییر خلقته. و عجیب اینه که این دلیل، آقایون من در مقاله‌ای که از یک نویسنده مسیحی، یک کشیش مسیحی خوندم، دقیقاً به عنوان دلیل کشیش مسیحی آورده بود، از دستیاران پاپ در روم، گفته بود تغییر خلقته. معلوم میشه این جریان در متن تورات هم هست، یا در متن بله انجیل هم هست، حالا یا در عهد قدیم یا در عهد جدید. مثل اون عبارتی که گفتم در حقیقت خدمتتون که بله اینا داخل بهش نمیشن حتی یل جل جملو فی سم الخیاط. نوع مفسران معنا میکنن که یا تا زمانی که شتر تو سوراخ سوسن داره. خب شتر و سوراخ سوزن چه ارتباطی داره؟ در صحاح اللغه جوهری نوشته الجمل تناب بزرگ، میگن ریسمان کلوفت که کشتی ها را بایش میبندن. و اتفاقا یک قولی قیلی در تفسیر قرطبی هست که و قیل یعنی تناب بزرگ. مرحوم آقای ابوالقاسم پاینده میگه آقا اینجا مناسبت و حکم و موضوع بهتر اینه که تناب بزرگ باشه که با سوراخ سوزن بسازه، شطور که با سوراخ سوزن نمیسازه. تناب، آقا تناب کلوفتی که کشتی رو باش میبندن میشه تو سوراخ سوزن کرد؟ نمیشه. بعدها که آقای مرحوم آقای ابوالقاسم پاینده که در زمان قدیم نماینده مجلس هم بوده و ترجمه های خیلی جالبی داره، از معاصرین ما آقای استاد خرمشاهی، آقای استاد خرمشاهی هم اگر شما مراجعه کنید در ترجمه شون اصرار دارن که اینجا مراد تناب بزرگه. بعد ایشون یک نکته میاره در خاتمه ترجمه، میگه یکی از اساتید دانشگاه شیراز برای من نامه ای نوشت و گفت آقا این ترجمه درسته، برای که دقیقاً این عبارت کتاب توراته، در تورات هم چی چیزی بوده که حتی یل جل جملو فی سم الخیاط، و شارحین تورات همشون به معنای تناب بزرگ گرفتن. یا کنین لذا بعید نیست بعضی عبارتهای قرآن آقا جون در متن تورات و انجیل عهد قدیم و جدید هست. نگاه کنید نویسنده های مسیحی و علمای کلیسا در باب این که بیان، اون بحثی چی بود که در واقع می آمدن گوسفند جدیدی تولید می کردن، بحث اسمش چی بود؟ شبیه‌سازی. من برای شبیه‌سازی گفتم یک مقاله داشتم می نوشتم که موفقا نشدم، تمام نشد چون با مصادر علمیش کم بود دیگه، من نرفتم دنبالش. بعد آقای دکتر سعیدی که فوق تخصص کودکانن تمام او مصادر را از جاهای مختلف زحمت کشیدن، همه را آوردن و جمع کردن و با هم در واقع مشورت کردیم، صحبت کردیم. هنوز هم مقاله دستیشونه، من بردمش که ایشون نگاه کنه و اینا. این بزرگوار بعد اونجا یک تیکه آورد از یک کشیش مسیحی که ایشون هم گفته بود آقا این تغییر در خلقته. خب حالا این الان رسیدیم فلیوبت تکنه. نگاه کنید آقایون، در جاهلیت عرب مرسوم بود که اگر شطوری پنج بار مزایید و مخصوصا اگر نرم مزایید، این مادر را می آمدن احترام قائل می شدن براش، گوششش چاک می دادن و دیگه ای را از کشتن معاف می کردن، نمی کشتنش، می زاشتن خودش می مرد. و این یک سنت جاهلی بود در واقع که این کار را می کردن، یعنی می آمدن گوش شطور را زخم می کردن، چاک می دادن، یا مثلا یک عضو دیگری از بدن او را علامت گذاری می کردن. شیطان میگه من کاری میکنم که اینا اذن یعنی گوش، اذن و اذن یعنی گوش، من گوشه های شطورها را اینا را کاری میکنم که برن همه را بدرنم. یعنی از این کارهای جاهلیت من در میان اونها رایج میکنم. بتکه یا بتکو به معنای بتکه یبتکو، مثل بتله یبتلو، مثل بته یبتو، همه شما را این البته که میگید، البته خب مستره دیگه، از بته دیگه، الش علی اضافیه بته. فلیو بته کن، اینا نتیجه گمراهی من اینه که میرن در واقع گوش حیوانها را میبرن. یا یک مورد دیگه هم بود که میامدن در واقع حیوان را علامت گذاری میکردن، با چی؟ با یک زخم شدیدی که در بدنش ایجاد میکردن. این کار شیطانی بود، تغییر. خوب قرآن چی میگه؟ اینا می آمدن در واقع فلیوبت تکنه، دوستان عزیز، با صیغه جمعه ها، او صیغه های قبلی که خوندیم چهار صیغه همش متکلم وحده بود، شیطان گفت و قال یعنی شیطان، معنا کردیم فلیوبت تکنه. بت تک یوبت تکو جمع مذکرش میشه یوبت تکو، یوبت تکانه، یوبت تکونه. وقت به یوبت تکونه اگر شما نون تأکید ملحق کنید، خب مفردش میشه یبتکنده، یبتکنه، یبتکنه، او واو میفته چون التقای ساکنین میشه دیگه بین نون اول مبالغه تأکید و بین اون واو، لذا واو میفته میشه لیبتکنه. یعنی اینها قطع کنن، جمع غایبه، چی رو قطع کنن؟ گوشه های انعام را، حیوانات را. انعام دوستان عزیز توجه داشته باشید، دیگه رفتیم تو خطی این آیه شریفه، من توضیح بدم که فردا که نهایتاً استدلال که چیزی نداره، باید ببینیم چطوره. انعام جمع نعمه، نعم یعنی چارپایا، یعنی شتر، گاو، الاغ، استر، این چارتا رو میگن در حقیقت انعام، گوسفند. ببینید دوستان عزیز، اینا انعامه، انعام هم جمع کلمه نعمه، اشتباه نکنید ها، جمع کلمه نعم. انعام در قرآن زیاد آمده، هر جا آمده جمع کلمه نعمه، یعنی چارپایان. ما انعام جمع کلمه نعمت نداریم. الان این که در اصطلاحا در حرفا میگن آقا انعام نعمتهای خداوند، اشتباهه، ما در لغت نداریم. شما در مقدمه سمدیه چی میخونید؟ الا جزیل الانعام باید بخونید، انعام غلطه اونجا. و سید علی خان مدنی رحمت الله علیه، متوفای 1120، چون ادیب و لغتدان بوده و او که میگه من شرح سمدیه را در 4 ماهی که در کشتی بودم و از عربستان داشتم میرفتم به هند نوشتم و مخاطرات زیاد بود در کشتی، لذا اگر توش تساهلی چیزی شده ببخشید، خلاصه 2 شرح ایشون در مدت 4 ماه در کشتی بر سمدیه نوشت، یکی به نام شرح کبیر معروف و یکی به نام شرح صغیر. مرحوم سید علی خان علی جزیل الانعام نوشته، تو هیچ کتاب لغت شما نمیتونید پیدا کنید که انعام جمع نعمت باشه. انعام جمع نعم یعنی چارپایان، انعام مصدر باب افعال. آقایون مرحوم شهید ثانی در خطبه شرح لمعه میگه انعام جمع نعمت، و ما تو هیچ کتاب لغت نداریم. معلوم میشه اینجام شهید بر ذهنش تکیه کرده، بر ذهنش تکیه کرده. من در کتاب آسیب شناسی حدیث این حدیث را آورده بودم، من لم یشکر الانعام فلیعد من الانعام. این حدیث از امیرالمومنین علیه السلام در کتاب غرر الحکم، به عنوانی که فقه الحدیث را توضیح بدم. خب به مناسبه، کسی که نعمتها را شکر نکند باید از چارپایان شمرده بشه. من اعرابی که گذاشته بودم انعام، انعام، من لم یشکر الانعام فلیعد من الانعام. گفته بودم انعام اول جمع نعمت، انعام دوم هم جمع چی؟ جمع نعم. استاد آیت الله آقای خزائی حفظه الله تعالی که در بنیاد پژوهش‌ها تو گروه تفسیر و ادبیات و اینا هستن و در تصحیح تفسیر ابوالفتوح خیلی زحمت کشیدن، الحق و الانصاف در واژه شناسی و کلمه شناسی چون ابوالفتوح رو کار کردن، خودشون هم میگه، میگه من این واژه شناسی من از ابوالفتوح رازیه، تفسیر روض الجنان واقعا یک دایره المعارف یا این کتاب برای همین هم چهار بار تصحیح شده، چهار بار. نگاه کنید یک کتاب معلوم میشه اهمیت داره که چهار بار تصحیح بشه. ایشون وقتی که کتاب ما را ویراستاری علمی کرده بودن همینجا رتوان علامت گذاشته بودن و نوشته بودن که آقا جمال خانساری رحمت الله علیه متوفای 1125 شارح همین شرح لمعه الحواشی علی الروضه ایشون داره که من طبع حجریشو دارم و در قم هم شنیدم که در 7 جلد چاپ شده ولی من که ندیدم. ما اولین باری که یعنی شرح لمعه که تدریس میکردم یک کنگره برگزار شد در کاشان با عنوان آقا جمال خانساری در خانسار. من یک مقاله نوشتم با عنوان مقایسه آرای آقا جمال خانساری و شهید ثانی با عنوان وثوق صدوری و سندی. آقا این مقاله هنوز علمی ترین مقاله مای واقعا اون زمان، حالا چطور من مقاله هایی طوری می نوشتم خودم هم از خودم تعجب میکنم. بله این مقاله الان شما به اینترنت هم مراجعه کنید، اصلا وثوق صدوری و سندی رو من مطرح کردم به اسم مای احمد تو خیلی از سایت ها اون هست. آراء آقا جمال، آقا جمال همون الحواشی الروزه داره ها، برخلاف شهید مکتب وثوق صدوری داره، یعنی خیلی از روایات رو معتبر میدونه. شهید خیلی سختگیره، خیلی سختگیر در روایات. خب مثلا یک مطلب رو شما به شما بگم، الان این که شما مثلا میگید آقا موی گربه اگر در لباس انسان باشه، شهید در روض الجنان میگه و در مسالک الافهام همین دیشب هم باز نگاه میکردم، شهید میگه روایاتی که وارد شده به عنوان لباس وارد شده، نه به عنوان چیزی که همراه لباس باشه. لذا اصلا شهید اول و شهید ثانی قبول نداره. اگر موی گربه و مو مثلا دم روبا همراه شما بود نماز شما باطل، میگن هیچ عیبی نداره. در حالی که فقهای متأخر آمدن گفتن هم باید لباس نباشه هم همراه نباشه. یک روایت هم هست که او رو شهید ضعیف میدونه. نگاه کنید شهید اصلا، من دیشب مخصوصا چون توی کتابی دارم مینویسم در علم رجال جدیدن، الخطط الرجالیه، الخطط الرجالیه و دورها فی الحدیث، اونجا من روض الجنان نگاه کردم، مسالک الافهام نگاه کردم و کتاب الروضة البهیه، اصلا نداره که این بحث را. و در مسالک میگه تمام این روایات ناظر به لباس بودن است، همراه بودن را شامل نمیشه. اون روایت را مثلا ضعیف میدونن که مطرح نمیکنن، روایت محمد ابن ابراهیم همدانی را مثلا مطرح نمیکنه شه. نگاه کنید اینا سبکشون اینه ها. حالا مرحوم شهید فرموده انعام جمع نعمته، این من برای من حل نشد. آیت الله خزائی اونجا تذکر دادن آقا آقا جمال خانساری یک کتابی داره به نام شرح غرر الحکم، در اونجا ایشون میگه که آقا انعام جمع نعمه و ما انعام جمع نعمت نداریم. من رفتم دوباره تمام کتابای لغت رو نگاه کردم، یعنی 10-15 کتاب لغت رو نگاه کردم، دیدم درست ما انعام جمع نعمت نداریم. دقیقا فرمون دونه، یا باید انعام جمع نعم باشه یا باید انعام باشه. لذا باید بخونیم ملم یشکر الانعام فلیعد من الانعام. دقیقا فرمون اینجا شیطان میگه فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم. نگاه کنید، عرض کردم این آیه آقایون پرتأکیدترین آیه قرآنه، پرتأکیدترین آیه قرآن. ما یک مقاله هم قدیم نوشتیم به عنوان اسلوب‌های تأکید کلام در قرآن. قرآن چطور کلام را تأکید میکنه؟ 32 تا اسلوب از تفاسیر در آوردن. بعدها به 3-4-5 تا دیگه هم رسیدیم که دیگه مقاله چاپ شده بود. نگاه کنید، باز میگه ولآمرنهم، اینا را امر میکنم تا چیکار کنن؟ ف بلا فاصله فلیغیرن، باز غیره یغیرو تعدیه غار یغیروه. غار یغیرو یعنی غارت. ببینید کسی که میره غارت میکنه یک جایی، در مغنی این لغت را خوندیم و شن الاغاره در شعر عربه، یعنی اینا برانگیختن اغاره و حمله کردن را. چون کسی که غارت میکنه یعنی تغییر میده نظم زندگی طرف را، میره خانه طرف را یا میکوبه یا خراب میکنه، میگن آقا غارت کردن، یعنی تغییر میدن ها. غار یغیرو، اغار یغیرو یعنی تغییر داد. مغیره درسته، مغیره اشتباهی که میگن مغیره، بعد میگیم مغیر. فلیغیرن فعل مضارع جمع مذکر مؤکد به نون تأکید ثقیله. فلیغیرن، اینا برن تغییر بدن چی را؟ خلق الله را، خلق خدا را تغییر بدن. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبینا. ببینید دوستان عزیز، این آیه شریفه که الان سر و تهش برای شما روشن شد، یکی از دلیل‌های بحث ما قرار گرفته، یعنی بحث در واقع از سرونت شریف با سعادت شما ترقی. اجازه بدید دنباله مطلب رو در جلسه بعد ادامه بدیم، یک تنفسی بشه. و صلی الله علی محمد و آله.